ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری تر، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، گردآوری و بازنویسی، مریم عرفانیان، ناظر تولید، سید مجید حسینی، مدیر تولید، حمید دیانی، تطبیق اسناد، طیبه وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی، سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا، عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک، طیبه وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان، حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 55، فرازهایی از زندگی شهید نورعلی شوشتری، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. سردار شهید نورعلی شوشتری، تاریخ تولد 12 اردیبهشت 1327، محل تولد روستای ینگژه، از توابع بخش سرولایت نیشابور. تاریخ شهادت 26 مهر 1388، محل شهادت منطقه پیشین سیستان و بلوچستان. آخرین سمت جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، فرمانده قرارگاه عملیاتی جنوب شرق کشور، گلزار، بهشت امام رضا علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. در 12 اردیبهشت ماه سال 1327 هجری شمسی، کودکی در ینگژه سرولایت نیشابور پا به عرصه جهان نهاد که پدر و مادرش نام او را به دلیل عشق و محبتی که به امیر مؤمنان علی علیه السلام داشتند، نورعلی گذاشتند. خانواده نورعلی خانواده مذهبی بود و پدرش حاج فرج الله، کت خدا و بزرگ ینگژه، در همه حال از مردم دستگیری و حمایت می کرد. او در خانواده‌ای که عشق و علاقه به اهل بیت رسول نسل به نسل و سینه به سینه به هم رسیده بود، در دامن مادری نیکوخصال به نام زهرا رشد کرد. نورعلی همچون دو خواهر خود بتول و طاهره و دو برادرش غلام حسین و غلام حسن در مکتب ملا عباس پدر بزرگش قبل از هر چیز دیگری با قرآن آشنا شد و بعد از آن در تنها دبستان ینگژه تحصیلات ابتدایی را آغاز نمود. در خانواده کت خدای ینگژه تأثیر علم و تقوا امری لازم به شمار می آمد. به همین دلیل نورعلی تحصیلات راهنمایی خود را در چکنه ادامه داد. فرزند چهارم حاج فرج الله شوشتری، از همان نوجوانی به رسم آبا و اجدادیش همواره در مراسم مذهبی روستا در صف اول قرار داشت، به طوری که مردم ینگژه هر محرم از حسن خانی او که جوانی درشت هیکل و خوش صدا بود و صدایش در میان دسته های عزاداری تمام کوی برزن را می‌لرزاند، به وحشت می آمدند. دوران نوجوانی تا جوانی نورعلی به سرعت سپری شد و در سال 1347 سربازی او در تهران گذشت. او پس از پایان سربازی در تاریخ 26 بهمن 1349 دختر محضردار ینگجه را که از دوستان قدیم و دوران تحصیل حوزه پدرش بود به عقد خیش درآورد و 2 سال بعد با وی ازدواج کرد. سالهای 50 تا 51 برای نورعلی شوشتری و همسرش طیبه دردی سرولایتی که آن زمان زندگی را با کشاورزی و خشکسالی می گذراندند سالهای زیاد راحتی نبود، تا اینکه او به اهواز رفت و حدود 3 سال در کار جاده سازی بود و با فوت پدرش هاش فرج الله در حالی که مهندس پیمانکار اصرار به ماندن او و سکنا گزیدن در جنوب داشت به ینگجه بازگشت. نورعلی در مدت 8 سال که در ولایت پدری خود زندگی کرد صاحب 3 فرزند به نامهای مهناز، فرج الله و روح الله شد و در سال 58 و بوهبوهه انقلاب به نیشابور نقل مکان کرد. بی تردید در مسیر حرکت هر انقلابی چهره‌هایی هستند که بیش از دیگران بر روند رویدادهای آن انقلاب تأثیر می گذارند. سردار نورعلی شوشتری و همرزمان و همراهانش از چنین ویژگی‌هایی برخوردار بودند و یه صبح پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی در خطرخیزترین صحنه‌های انقلاب حضور یافت و با رشادت و تدبیر به مدیریت بحران‌های کوچک و بزرگ پرداخت، به طوری که دوستانش می‌گویند هر وقت می‌خواستیم سراغ او را بگیریم باید به دشوارترین صحنه‌های اداره کشور سر می زدیم. او که پیش از انقلاب اسلامی در فعالیت‌های ضد رژیم ستمشاهی نقش بسزایی داشت، پس از پیروزی انقلاب و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزو نخستین کسانی بود که به عضویت این نهاد مقدس درآمد. شوشتری در آغاز دوران طولانی جهاد و مبارزه همچون سربداری سترگ به همراه خیلی بسیجیان جان برکف به کردستان شتافت و با همراهی آنان که به فرماندهیش برگزیده بودند به نبرد سختی مشغول شد که نتیجه آن آزادسازی سنندج از اشغال عوامل بیگانه بود. در همین نبرد جانانه شجاعت، تدبیر و توانمندی های این سردار بزرگ آشکار شد. او با کاردانی و درایت توانسته بود نقش بارزی در پیروزی های مردم مسلمان کردستان علیه عوامل استکبار جهانی در این منطقه ایفا کند و نام خود را با مجاهدت های خاموش رزمندگان اسلام در غرب کشور قرین سازد. تحمیل جنگ سهمگین عراق علیه ایران فرصت 8 ساله‌ای برای این سردار دلاور به وجود آورد تا جوهره وجودی خود را به منصه ظهور برساند و با ورود به تنور جنگ سلسله مراتب فرماندهی را در پرخطرترین معرکه های جنگ به دست آورد و از فرماندهی گروهان، گردان، محور، تیپ، لشکر تا هدایت عملیات را طی کند. او فرمانده پیروز گردانهای خط‌شکن بود و در جبهه هایی که هدایت عملیات بر عهده‌اش بود مشهون از اطمینان در پیروزی بر خصم بود. کارنامه تیپ زفرمند جواد الائمه علیه السلام و لشکرهای خط‌شکن 21 امام رضا علیه السلام و 5 نصر با نام این فرمانده پرآوازه، شجاع، مدیر و مدبر عجین است. نقش ارزشمند وی در آزادسازی مناطق اشغالی خوزستان از لوس وجود صدامیان بعثی و حماسه های آزادی بستان، فتح المبین، شکست ارتش بعث عراق در عملیات بزرگ آزادسازی خرمشهر و نبردهای سرنوشت سازی چون رمضان، شرق بصره، خیبر، جزایر مجنون و شمال شرق بصره، بدر، شرق دجله، فتح فاو و الفجر 8 و آزادسازی میمک در غرب کشور فراموش نشدنی است. سردار شوشتری نقش برجسته‌ای در فرماندهی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه بر عهده داشت و در پیروزی‌هایی چون فتح مهران، پیشروی قوای اسلام در استان سلیمانیه عراق و عملیات حماسی کربلای 5 که منجر به شکستن دژ دفاعی بصره و پیشروی نیروی زمینی سپاه به سوی بصره شد، نقشی تأثیرگذار و حضوری کارساز و تعیین کننده در شرایط آن روز جنگ داشت. سردار حمزه حمیدنیا از فرماندهان دوران جنگ در ارتباط با ویژگی‌های درخشنده این شهید می‌گوید: شجاعت و تدبیر از ویژگی‌های بارز سردار شوشتری بود، به طوری که با قاطعیت می‌توانم بگویم هیچگاه از دشمن نترسید و همیشه دشمن را حقیر شمرد. سردار حمیدنیا با توصیف اقتدار و صلابت وی می‌گوید: سال 60 در دفاع از تنگه چسابه در منطقه بستان بر اثر ایستادگی و تدبیر این فرمانده بزرگ، با وجود فشار طاقت سوز ارتش عراق و به میدان آوردن چندین یگان رسمی و آماده، خط دفاعی ما شکسته نشد. سردار شوشتری تقریبا در همه عملیات های بزرگ دوران دفاع مقدس به جز عملیات محرم در منطقه جنگی حضور داشت و رشادت مثال زدنیش موجب شد به فرماندهی لشکر پنج نصر و پس از مدتی قرارگاه نجف اشرف برگزیده شود. حضور فعال وی در خطوط مقدم جبهه موجب شد تا 7 بار به شدت مشروح شود و افتخار جانبازی نیز همچون برگ زرین دیگری در کتاب زندگی سراسر مجاهدتش به ثبت برسد. با وقوع عملیات مرصاد به توصیه مقام معظم رهبری، مسئولیت این عملیات دشوار را بر عهده گرفت و به روایت شهید صیاد شیرازی فرماندهی خوبی از خود به نمایش گذاشت، تا جایی که در تماس با مرحوم حاج سید احمد خمینی برای گزارش پیشرفت عملیات به امام خمینی، حضرت امام خطاب به سردار شوشتری می فرمایند: در این دنیا که نمی توانم کاری بکنم، اگر آبروی داشته باشم در آن دنیا قطعا شما را شفاعت خواهم کرد. با پایان یافتن جنگ تحمیلی، این سرباز پاکباز اسلام که 10 بار تا مرز شهادت پیش رفته بود در ادامه مجاهدت های خیش به منطقه شمال غرب کشور شتافت و با پذیرش فرماندهی قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام تداوم بخش راه نورانی مسیح کردستان، شهید بروجردی گردید. وی مسیر ترقی را به واسطه قابلیت‌های مدیریتی و اخلاقی و مردمداری طی نمود و به سمت جانشینی فرمانده نیروی زمینی سپاه نائل آمد. او سازماندهی نوین نیروی زمینی سپاه را بر عهده گرفت و در دوران طولانی در این سمت باقی ماند و با حفظ سمت و هدف تأمین امنیت پایدار و حمایت از مردم منطقه سیستان و بلوچستان به عنوان فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور منصوب شد. سردار شوشتری طرح‌های زیادی برای برقراری امنیت در منطقه سیستان و بلوچستان داشت و عملکردش در مدت کوتاهی موجب ترس ضد انقلاب و عناصر وابسته به بیگانگان شده بود، چرا که آنان می‌دانستند با به اجرا درآمدن طرح‌های او دیگر جایی برای آنان وجود نخواهد داشت. حدود 1 هفته قبل از شهادت طرح وی را برای سران عشایر و قبایل منطقه جنوب شرق کشور توضیح دادند که با استقبال آنان مواجه شد. این طرح متضمن ایجاد شغل و امنیت پایدار از طریق تأسیس بازارچه‌های مرزی و غیره بود. سران عشایر نیز با روی گشاده برای اجرای طرح‌های ایشان اعلام آمادگی کرده و مشتاقانه پیگیر عملی شدن آنها بودند. شوشتری راه حل امنیتی منطقه را نظامی نمی دانست و ریشه ناامنی های منطقه را در فقر اقتصادی و فرهنگی جستجو می کرد. لذا با طراحی طرح‌های متعدد اقتصادی و فرهنگی در پی ریشه‌کن کردن نفوذ عناصر مخل امنیت در منطقه بود. روح بلند سردار نورعلی شوشتری همواره در افق شهادت در پرواز بود و یاد دوستان و همرزمان شهیدش لحظه‌ای او را رها نمی‌کرد و پس از 30 سال مجاهدت هنوز در حال و هوای شهادت بود. این روحیه به او اخلاص و معنویتی بخشیده بود که دل را از دنیای فانی بکند و در حسرت پیوستن به سینه سرخان مهاجر باشد. سرانجام در 1 شنبه خونین 26 مهر 88 در منطقه پیشین سیستان و بلوچستان به همراه یاران به آرزوی دیرینش، یعنی شهادت، نائل آمد. سردار شهید نورعلی شوشتری، عمری با شرافت و مجاهدت به سر برد و برای صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی یعنی استقلال و جمهوری اسلامی همانند سربازی جانباز در خط مقدم حوادث و خطرات حضور یافت و خون خود را نثار توسعه، عمران و امنیت پایدار مردمی کرد که به آنان عشق می‌ورزید. آری، او با شهادت خود مشعل با شکوهی را در بلندای ابدیت پیش روی آیندگان و نیکندیشان این مرز و بوم روشن کرد. باب دوم، دین و ایمانم را نمی فروشم. به نقل از کتاب نور علی، نویسنده علیرضا اشرفی نسب، از انتشارات شهید کاظمی. سرباز بود، در مسابقات تیراندازی ارتش اول شد. گذاشتندش گماشته ی پسرخاله شاه. راضی نبود، می گفت اوضاع خانوادهش اصلا خوب نیست و هیچ قید و بندی ندارند. از قصه مریض شد، چند روزی بازداشتش کردند. گفتند اگر اینجا بمانی می بریمت گارد شاهنشاهی. زیر بار نرفت، گفت دین و ایمانم رو به هیچ قیمتی نمی فروشم. فایده ای نداشت. باب سوم، وارد سپاه شوید. روایتی از حمزه حمیدنیا، همرسم شهید. ماجرای ورودش به سپاه جالب بود. خودش برایم تعریف کرده بود که اوایل سال 58، هنگامی که هنوز در روستا بودم، یک شب خواب دیدم حضرت امام به روستای ما آمدند و در میان همه خانه ها به خانه ما سر زدند و رو به من کرده و گفتند وارد سپاه شوید. چند روزی گذشت و من به آن خواب توجه نکردم، هرچند در گوشه ی سهنم مانده بود که باز خواب ایشان را دیدم که به روستای ما آمده و به خانه ما وارد شدند و تأکید کردند که شما وارد سپاه شوید. با این رویای صادقه وارد این لباس شد. باب چهارم، صبور باش. روایتی از طیبه دوری سرولایتی، همسر شهید. چند قدمی میان اتاق راه رفت و دو زانو روبرویم نشست. احساس کردم میخواهد حرفی بگوید. کلت کمریش را بیرون آورد، طرفم گرفت و گفت این رو باز و بسته کن. متعجب از کارش گفتم بلد نیستم. خودش شروع به باز کردن کلت کرد، بعد آن را بست، فشنگ ها را داخلش گذاشت و گفت دیدی چطور این کار را انجام دادم. به تایید حرفش سر تکان دادم. او کلت را از فشنگ خالی کرد و دوباره به طرف من گرفت، گفت حالا این را باز و بسته کن ببینم بلد شدی یا نه. کلت را گرفتم و باز و بسته کردم. با لبخند تحسین برانگیزی گفت خیالم راحت شد. پرسیدم حالا این کار برای چه بود؟ ابرویی بالا انداخت و جواب داد مگر نمیدانی که جنگ شروع شده. تا این رو گفت دلم فرو ریخت، بغض راه گلویم را گرفت، رنگم انگار پریده بود. سعی کردم تا به خودم مسلط شوم و با بغض پرسیدم کجا میخوای بری؟ جواب داد منطقه. دستهایم بی اختیار شروع به لرزیدن کرد و گونه هایم خیس اشک شد. حالم را که دید پرسید چی شد؟ با صدایی لرزان و بریده بریده جواب دادم اگه بخوای بری تو این شهر غریب با سه تا بچه چی کار کنم؟ با تبسمی آرام گفت دوست دارم مثل حضرت زینب صبور باشی تا بتوانی بچه ها رو نگه داری و زینب وار زندگی کنی. با شنیدن این حرف انگار آب سردی بر آتش وجودم ریخت. دلم آرام گرفت، انقدر آرام گرفت که هنوز هم یادآوری آن لحظه تسکین وجودم است. باب پنجم، پیش رو. روایتی از طیبه دوری سرولایتی، همسر شهید. فرمانده گردان بود. در عملیات رمضان پایش مجروح شده بود. همان 20 روزی که مجبور شد مرخصی بیاید، آرام و قرار نداشت. خیلی ناراحت بود و مدام میگفت: میخوام برگردم منطقه. میگفتم: حالا چرا اینقدر عجله داری؟ میگفت: الان نیروهایم فرمانده ندارند. به نیروهای زیر دستم گفتم اگر تا فهمیدید فرمانده خودش را عقب میکشد، باید آن فرمانده را از بین برد. فرمانده وقتی فرمانده است که همیشه اول از همه جلو برود و بعد نیروها دنبالش باشند. از هم رسمهایش شنیده بودم که او همیشه پیش روی نیروهایش است. با وجود اینکه هنوز پایش توی گچ بود، باز هم به جبه رفت. باب ششم، در کل قندی. روایتی از امیر منوچهر کهتری، هم رسم شهید. تقریبا همه عملیات ها را در کنار هم بودیم. شوشتری اعتقاد خاصی به وحدت بین سپاه و ارتش داشت. یادم هست در سال 62 در عملیات بلفجر 3 در مهران یک ارتفاع مهم و استراتژیک به نام کل قندی وجود داشت که توسط یک گردان عراقی به فرماندهی سرهنگ جاسم تصرف شده بود. ما شبانه روز روی آنها آتش می ریختیم و 11 روز تمام آنها را محاصره کرده بودیم، اما نیروهای سرهنگ جاسم مقاومت می کردند. جاسم مورد حمایت شدید صدام بود و حتی بعداً متوجه شدیم که در آن مدت صدام 2 بار با سرهنگ جاسم تماس گرفته و حتی 1 درجه هم به او داده است. بنابراین جاسم با تمام وجود مقابل نیروهای ما ایستاده بود تا اینکه 1 روز شوشتری با 1 گروهان به ما اضافه شد و با همان 1 گروهان توانست گردان سرهنگ جاسم را شکست دهد و او را دستگیر کند. باب هفتم، روایتی از سید یحیی رحیم صفوی، هم رسم شهید. در عملیات کربلای 5 که بیش از 20 شبانه روز طول کشید، یک مرتبه فرماندهان را در کانالی توی منطقه 5 ضلعی در شمال منطقه عملیاتی که عرضش کمتر از 1 متر بود جمع کردیم تا برای ادامه عملیات تصمیم گیری کنیم. حجم انبوه آتش توپخانه و هواپیماهای عراق مانع از شکل گیری این جلسه می شد. من در این کانال حتی 1 بار ندیدم که سردار شوشتری سرش را پایین بیاورد یا نگرانی از اصابت گلوله یا ترکش داشته باشد. باب هشتم، همیشه نزدیک نیروها بود. روایتی از علی دلبریان، هم رسم شهید. 1 بار به منطقه غرب برای شناسایی رفته بودیم. یادم میآید 1 سنگر فرماندهی شبیه غار بود. با حالت خمیده داخل رفتیم. گرم صحبت شدیم که دیدم سردار با 1 لباس کردی آمد. با خودم گفتم حتما مقر نیروهای اطلاعات است. به یکی از بچه ها گفتم مگر اینجا کجاست؟ گفت مقر سردار شوشتری، ما مزاحم ایشان شده ایم. خیلی عجیب بود، درست برعکس همه جای دنیا که سعی می کنند قرارگاه مرکزی را عقب بزنند، سردار می آمد قرارگاه را نزدیک نیروها می زد. باب نهم، شفاعت. روایتی از طیبه دوری سرولایتی، همسر شهید. نورعلی با کمک شهید صیاد شیرازی باختران را در عرض 48 ساعت از محاصره بیرون آورده بود و می گفت در میان عملیات مرصاد مدام بیسیم ها و تلفن ها زنگ می خورد، طوری که نمی گذاشت متمرکز کار شویم. دستور دادم آنها را خاموش کنند. بعد از اینکه عملیات با پیروزی تمام شد، بیسیم ها را روشن کردیم. آقای هاشمی رفسنجانی تلفن کرد و گفت شوشتری چه خبر؟ گفتم الحمدلله پیروز شدیم. بعد از عملیات مرساد هم وقتی گزارش عملیات را تلفنی به سید احمد خمینی می دهد، سید احمد می گویند امام خمینی خطاب به شما و نیروهایتان می گویند اگر توی این دنیا نتوانستم برایتان کاری انجام دهم، توی آن دنیا اگر آبرویی داشته باشم قطعا شفاعتتان می کنم. هر وقت این جمله را بر زبان می آورد، اشک در چشمهای نور علی حلقه می زد و می گفت اگر امام شفاعتم کند هیچ قصه ای ندارم. باب دهم. با سربازها سفرم یکیست. روایتی از طیبه دوری سرولایتی، همسر شهید. یکی از همکارانش می گفت وقتی حاج آقا ارومیه بودند یک شب فهمیدم تب کردند. به یکی از همکاران گفتم که بهتر برویم برای ایشان سوپ و غذا بخریم که حالشان خیلی بد است. همکارم گفت قبول نمی کند. گفتم چرا قبول نکند؟ رفتیم و کمی سوپ و یک برس برنج گرفتیم. وقتی برگشتیم حاج آقا شوشتری مشغول نماز خواندن بودند. غذا رو روی میز دفتر کار ایشان گذاشتیم و بیرون رفتیم. بعد از نماز صدایم زد. این چه کاریه کردی؟ گفتم چون حال نداشتید رفتیم و غذا خریدیم. گفت امشب به سربازهای پادگان هم همین غذا رو میدهید. با اشاره به غذا گفت اینها رو بردار و ببر، نمیخورم. پولش را اگر از بیت المال دادید پس بده، اگر هم پس نگرفتن پول غذا را بدهید و باشد برای خودتان. من با سربازها سفره‌ام یکیست. غذا را برداشتیم و بیرون آمدیم. آن شب غذای سربازهای پادگان آش بود. آقای شوشتری هم با آن حال بیمار همان آش را خوردند. باب یازدهم. امید بچه ها بود. روایتی از علی دلبریان، هم رسم شهید. توی لشکر می گفتند اگر کسی جوابتان را نداد پیش سردار شوشتری بروید. بچه ها می رفتند کمین می کردند تا برای نماز بیرون بیاید، چون دفتردارش کسی را به دلایل نظامی راه نمی داد. برای نماز که بیرون می آمد همه دورش می کردند. بعضی از سربازها می گفتند ما ناناور خانه هستیم و و و. دستور میداد بررسی کنند، اگر حرفش درست بود زورها از پادگان خارج شود. او همان سرداری بود که وقتی توی عملیات میخواستند عقب نشینی کنند خودش با موتور تک تک سنگرها را سر میزد که نکند یک بسیجی جا مانده باشد و اسیر شود. باب دوازدهم. ظرافت مدیریت داشت. روایتی از علی دلبریان، هم رسم شهید. اگر پیشش می رفتی مثلا می گفتی فلانی تخلف کرده، بلافاصله تصمیم نمی گرفت، نظرش بر نمی گشت. خیلی ظرافت داشت، دقت می کرد، از چند نفر سوال می کرد، گاهی می شد طرف می آمد کلی گله می کرد. مثلا می گفت سردار آشپزخانه کم کاری می کند، غذا کم می دهد. سردار لبخند می زد و می گفت خب آقا شما توی لشکر چه کاری؟ مثلا می گفت مسئول سوخت رسانی. با خنده می گفت شما سوخت آشپزخانه را به موقع می رسانی؟ خب شما هم باید وظیفه‌ات را درست انجام دهی. باب سیزدهم. قدر شناسی تا آخر عمر. روایتی از طیبه دوری سرولایتی، همسر شهید. از دیگر خصوصیات او این بود که اگر یک نفر قدم کوچکی برایش برمی داشت همیشه در صدد جبران برمی آمد. روزی به اتفاق هم از روستا می آمدیم که دیدم از ماشین پیاده شد و به پیر مردی که به نظر نمی رسید و از اقتصادی بدی داشته باشد پولی داد. از آقا نور علی پرسیدم موضوع چیه؟ گفت این مرد برای من یک روز که چوپان کوچکی بودم کار بزرگی انجام داد. باران شدیدی میبارید. این مرد وقتی من رو دید، کپنک نوعی لباس نمدی مخصوص چوپانان است. کپنک خودش را از روی دوشش درآورد و روی من انداخت و گفت: این را بگیر و اینجا استراحت کن. هیچ وقت این محبت او را فراموش نمی کنم و تا زنده هستم کمکش می کنم. نورعلی محبت هیچ کس را فراموش نمی کرد. باب 14 شروعی با ورزش. روایتی از امیر مسعودیان، همکار شهید. از ورزش غافل نبود، به ویژه کوهنوردی و پیاده روی های روزانه. به رغم اینکه از ناحیه پا دچار مجروحیت جنگی شده بود، هر روز صبح بلند می شد و به کوه های اطراف پادگان می رفت. یک بار گفتم: سردار، چرا همش کوه؟ یک روز هم بیایید با ما به استخر برویم. خندید و گفت: برادر مسعودیان، اگر آمدی بیا کوه، استخر پیشکش یا علی. گفتم: پس فردا من زودتر می آیم پادگان تا شما هم توی کوه پیمایی تنها نباشید. دوباره خندید و گفت: راستی مردش هستی بیایی؟ گفتم: بله، حالا این یک بار رو می آیم تا ببینم چه می شود. با این حساب که هر روز ساعت 5 توی محل کارم حاضر می شدم، پیش خودم گفتم که فردا هم همین ساعت می آیم تا با سردار شوشتری به کوه برمیم. فردا صبح هنگامی که گرگومیش بود، سری لباسم را عوض کردم و آماده شدم. دیدم از ایشان خبری نیست. گفتم که الحمدلله خواب است. رفتم 2-3 به در اتاق محل استراحتش زدم و دیدم خبری نشد. آخر با همان لباس گرم کن آمدم پایین ساختمان که ناگهان دیدم ایشان دارد از کوه بر می گردد. رسید و زد روی شانه‌ام و گفت: پهلوان، دیر کردی. گفتم: سردار، هوا هنوز تاریک است. شما کی رفتی که حالا برگشتی؟ تازه ساعت 5 شده. گفت: 5 که موقع کار است، قبلش باید می آمدی. گفتم: نه، دیگر ما نیستیم، ما نمی توانیم همپای شما بشویم. همین امروز برای ما بس است. گفت: نه، همین که همت کردی آمدی خودش کافی است. حالا که لباس ورزشی پوشیدی پس حیف است. برو کمی نرمش و ورزش کن و برگرد. او این گونه روزش را شروع می کرد. باب 15 قله قلب ها. روایتی از شیخ علیرضا احمدی. یک نکته دیگر در شخصیت و رفتار ایشان عمل به این روایت معصوم است که می‌فرماید: مردم را به غیر از زبانهایتان به کار خیر دعوت کنید، یعنی با عملتان. بنابراین خودش به لحاظ اخلاقی نمونه بود. از این رو میتوانم ادعا کنم که ایشان قله قلب های مردم منطقه را تصرف کرده بود. یکی از بلوش ها در نشستی که توی منطقه با ایشان داشتیم به من میگفت: او انقدر خاکی و مردمی بود که بچه های ما را روی زانوهایش مینشاند و صورتشان را میبوسید و دست نوازش بر سرشان میکشید. و در ادامه چنین گفت: بچه های ما هم طوری محبت ایشان به دلشان می نشست و مجذوبش می شدند که گویی پدر واقعیشان باشد. باب 16 روزی پرنده ها. روایتی از طیبه دوری سرولایتی، همسر شهید. تابستان 1388 روح الله روی زمین‌های پدری کشاورزی می‌کرد. همراه نورعلی کنار مزرعه پسرمان نشسته بودیم. روح الله با دیدن گنجشک‌ها گفت: آقا جان، این گنجشک‌ها امان نمی‌ده و همش گندم و جو را می‌خورند. نورعلی گفت: بابا جان، این حرف را نزن. به این فکر کن که خداوند این توان را به تو داده تا با دست تو روزی این پرنده‌ها از دل زمین بیرون بیاید. باب 17. عهد بستم در این لباس شهید بشوم. روایتی از علی دلبریان، هم رسم شهید. دوستان می گفتند زمان بازنشسته شدنش بود. هرچه می گفتند آقا بیا برو بازنشسته شو، یک عمر توی جبهه بودی و خدمت کردی، بیا برو آب و هوایی تازه کن، این لباس رو رها کن، شوشتری جواب می داد. من با آرمانهای بسیج عهد بستم که در این لباس شهید شوم. باب 18. کی به شهادت میرسم. روایتی از محسن رنجی، همکار شهید. ایشان یک بار برایم تعریف کردند در عملیات والفجر مقدماتی در سال 61 فرمانده گردان بودم. قبل از عملیات در خواب دیدم با تمام بچه های گردان به حرم آقا ابا عبدالله الحسین مشرف شدیم و افرادی از گردان به زیارت آقا می رفتند. من 3 بار بلند شدم که به زیارت بروم، اما جلوی من را گرفتند و مانع رفتن من به زیارت شدند. به من گفتند شما کربلا نمی روید، شما باید به مکه بروید. فردایی که عملیات شد تمام بچه هایی که در خواب دیدم که به زیارت رفتند به شهادت رسیدند و من ماندم تا ببینم کی به شهادت می رسند. باب 19. اقتدا به امیرالمؤمنین علیه السلام. روایتی از حمزه حمید نیا، هم رسم شهید. در گزارش‌هایی که از جنوب می‌آمد می‌دیدم که گفته شده بود ایشان بعد از بازدید از مناطق محروم منطقه و سر زدن به کسانی که مرد خانه‌شان شهید شده یا به طور عادی از دنیا رفته و یا حتی به خاطر جرم و اقدام علیه نظام اعدام شده می نشست و گریه می کرد. رفتار ایشان انسان را یاد ماجرای امیر مؤمنان با آن زن فقیر می انداخت که حضرت به خانه اش رفت و بین مواظبت از بچه ها و پختن نان آن زن دید که ایشان صورتش را به آتش نزدیک می کند و می گوید بترس از آتشی که فردای قیامت خواهد بود. به راستی که سردار شوشتری در همه چیز به مولای متقیان اقتدا می کرد. باب 20. آخرین پست. روایتی از حسین اسلام فر، همکار شهید. مدتی با ایشان به عنوان خادم آستان حضرت رضا علیه السلام هم خدمت بودم. ایشان ارادت خاصی به معصومین و ولایت داشت. در این صلابتی که داشتند زمانی که پا به این مکان مقدس می گذاشتند واقعا با کمال خضوع و خشوع وارد می شدند. یکی دو کشیک پیش از شهادت به ایشان گفتم سردار خسته هستید، کمی استراحت کنید. من حدود 3-4 سال در منطقه سیستان و بلوچستان خدمت کردم و چون منطقه محروم است و فقرش با هیچ جای ایران قابل قیاس نیست میدانم که آنجا چطور است. گفتم سردار بس نیست. گفت نه، آنجا به من نیاز دارد، یکی باید به این مردم محروم خدمت کند. ایشان برای کشیک از در طلا می آمد. آن روز همانجا کنار در طلا رو به ذریح مطهر ایستاده بودم که آمد. سلام و احوال پرسی کردم. سردار شوشتری گفت آقای اسلامفر اجازه می دهی به ایستم؟ گفتم اختیار دارید، شما هر زمان که تشریف بیاورید در خدمت هستیم. چوپر رو به ایشان دادم و پست را تحویل گرفت. در حالی که چهرهش مانند بچه ها معصوم شده بود به من گفت شاید این آخرین پستم باشد در اینجا. همیشه جدی و محکم برخورد می کرد، چه وقتی که فرمانده قرارگاه حمزه بود و چه زمانی که جانشین نیروی زمینی سپاه بود و یا در سپاه خراسان مسئولیت داشت. هنگام کار جدی و دقیق بودند، اما در غیر زمان کار دوستانه و صمیمی برخورد می کردند. سردار تکبر نداشت و در اردوهای خصوصی یا مأموریت که می رفتیم در این صلابت فروتن بود. باب 21. 5 روز مانده بود. روایتی از محسن رنجی، همکار شهید. از سال 79 تا تابستان 84 به مدت 5 سال مسئول قرارگاه حمزه سید شهدا علیه السلام بود. روحیه‌ای بسیار قاطع داشت و در سرکوب عناصر و گروهک های ضد انقلاب بسیار جدی بود. در این حال با مردم بسیار مهربان و با افراد زیر دست خود بسیار عاطفی و با صبر و حوصله برخورد می کرد. برای خدمت به مردم و نظام از هیچ کاری دریغ نمی کرد. از 30 سال خدمت خود 8 سال را در جنگ بود. 1 سال قبل از جنگ در کردستان بود، 5 سال در قرارگاه حمزه و 8 سال نیز در مشهد و در مناطق عملیاتی شرق مشغول به مبارزه با قاچاقچیان بود. تلاش برای ایجاد وحدت بین مردم منطقه را از کردستان آغاز کرده بود و ادامه روند فعالیت ایشان در این رابطه تا سیستان و بلوچستان ادامه داشت. این اواخر از سال 84 نیز در نیروی زمینی بود و در این 30 سال کلن در مناطق عملیاتی بود. از خانواده دور بود و گاهی اوقات 5 شنبه و جمعه نیز نمی رسید که به خانواده سر بزند. گاهی اوقات آنقدر خسته می شد که از شدت و فرط خستگی نای تکان خوردن نداشت. خواب ایشان بسیار کم و سبک بود. نکته جالب در مورد شهادت ایشان این است که تاریخ دقیق عضویت این شهید در سپاه 1/8/58 و تاریخ شهادتشان 26/7/88 بود، یعنی 5 روز مانده بود تا 30 سال خدمت ایشان در سپاه تمام شود که به درجه رفیع شهادت نائل شد. باب 22. شهید وحدت. روایتی از طیبه دری سرولایتی، همسر شهید. حدود 8 ماه به سیستان و بلوچستان رفت و آمد کرد. نشست ها و جلسات مختلفی داشت. در این 8 ماه هفتگی 1 بار و گاهی هر 2 هفته 1 مرتبه به خانه می آمد. بعدها شنیدم که قبل از جلسات به پاسداران اجازه بازرسی بدنی نمی داد و می گفت به بلوچ بی احترامی می شود، بازرسی سفت و سخت نکنید. همراهانش تعریف می کردند که قرار بود نشست 3 و آخرین جلسه با سران توایف و معتمدین سیستان و بلوچستان و مردم منطقه برای ایجاد وحدت و رفع اختلافات طایفه‌ای و مشکلات معیشتی از جمله بهبود آبیاری کشاورزی، ساخت مدرسه و دایر کردن بیمارستان صحرایی برگزار شود. در مسیر همایش قرار شد از نمایشگاه صنایع دستی که در همان محل قرار داشت دیدن کنند. جوانی در انتهای نمایشگاه پشت به مردم روی پله ای نشسته بود، طوری که صورتش طرف بیرون نمایشگاه بود و کسی به او توجهی نداشت. نورعلی در حالی که سازندگان را به انجام چنین کارهایی تشویق می کرد پیش می رفت. جوان از روی پله برخاست و تا 2 متریش آمد که او را با کنترل از راه دور منفجر می کنند. در آن حادثه بیش از 40 نفر که بیشتر از افراد محلی بودند شهید شدند، از جمله 1 پسر بچه 4 ساله به نام محمد بیر همراه پدر و پدر بزرگش که یکی از غرفه‌داران نمایشگاه بود. محمد به پدر بزرگش گفته بود میخوام سردار را ببینم. پدر بزرگش جواب داده بود لباسهایت را بپوش تا همراه ببرم. محمد لباس نو می پوشد و وقتی سردار را می بیند طرفش می رود. در چند قدمی هم دیگر بودند که انفجار رخ می دهد و همگی شهید می شود. باب 23. همیشه شجاعانه حرفت را بزن. روایتی از علی دلبریان، همرسم شهید. روز وداع با شهید در دانشگاه فردوسی دانشجویی آمد و کنارم نشست. تعریف میکرد که توی یک جلسه سردار را دیده و شروع کرده به گلایه کردن که این کار اشتباه است یا در اینجا نباید اینطور عمل شود. این دانشجو میگفت دو سه نفری هم کنارم بودند که ملاحظه میکردند و میگفتند این حرفها را به سردار نزن. تعریف میکرد که سردار وقتی متوجه جلوگیری این چند نفر میشود میگوید بیا جلو بگو جریان چیه، به این حرفها گوش نکن. توضیح میداد که من خیلی راحت با سردار صحبت کردم و دست آخر هم سردار زد روی شانم و گفت همیشه همین شجاعت را داشته باش. باب 24. هیچ کس شهید شوشتری نمی شود. روایتی از طیبه دوری سرولایتی، همسر شهید. مدتی بعد از شهادت ایشان مقام معظم رهبری به خانه ما آمدند. در آن دیدار آقا فرمودند بعد از جنگ خیلی ها به حاشیه رفتند، اما شهید شوشتری همچنان ماندند. ایشان در ادامه افزودند هیچ کس برای من شهید شوشتری نمی شود. عکسی از شهید را در دستشان گرفتند. مربوط به دورانی بود که از دست حضرت آقا درجه گرفته و پیشانی شهید را بوسیده بودند. حضرت آقا فرمودند فکر نکنید محاسن سفید پدرتان از سن و سال ایشان است. محاسن ایشان در این اواخر سفید شده است. وقتی مستضعفین را می دیدند، وقتی مشکلات را می دیدند. باب 25. پیام مقام معظم رهبری به مناسبت شهادت شهید شوشتری و جمعی از یارانش. بسم الله الرحمن الرحیم. جنایت تروریست های خونخوار در بلوچستان چهره اهریمنی دشمنان امنیت و وحدت را که از سوی سازمان های جاسوسی برخی دولت های استکباری حمایت می شوند بیش از پیش آشکار ساخت. به شهادت رساندن مؤمنان فداکاری همچون سردار شجاع و با اخلاص شهید نور علی شوشتری و دیگر فرماندهان آن بخش از کشور و ده‌ها نفر از برادران شیعه و سنی و فارس و بلوچ جنایتی در حق ملت ایران و به ویژه منطقه بلوچستان است که این انسان‌های شریف همت خود را بر امنیت و آبادی آن نهاده و مخلصانه برای آن تلاش می کردند. دشمنان بدانند که این ددمنشی ها نخواهد توانست از مراسخ ملت و مسئولان را در پیمودن راه عزت و افتخار که همان راه اسلام و مبارزه با جنود شیطان است سست کند و به وحدت و همدلی مذاهب و اقوام ایرانی خدشه وارد سازد. مزدوران حقیر و پلید استکبار نیز یقین داشته باشند که دست قدرتمند نظام اسلامی در دفاع از امنیت آن منطقه مظلوم و آن مردم وفادار لحظه ای کوتاهی نخواهد کرد و متجاوزان به جان و مال و امنیت مردم را به سزای اعمال خیانتکارانه خواهد رسانید. این جانب شهادت جان باختگان این حادثه به ویژه سرداران شهید شوشتری و محمدزاده و دیگر پاسداران عزیز را به خانواده های محترم آنان تبریک و تسلیت گفته علو درجات آنان و شفای عاجل آسیب دیدگان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای 27 مهر 1388. باب 26. باب آخر. فرازی از وصیت‌نامه شهید شوشتری در یک جلسه کاری. امروز از هر چه بودیم گذشتیم، آنجا پشت خاک ریز بودیم و اینجا در پناه میز. دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود. جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد. آنجا بر درب اتاقمان می نوشتیم یا حسین، فرماندهی از آن توست. الان می نویسیم بدون هماهنگی وارد نشوید. الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم، بصیرمان کن تا از مسیر بر نگردیم، آزادمان کن تا اسیر نگردیم. و السلام علیکم و رحمت الله. سردار شهید نورعلی شوشتری،